گرچه ماند در نوشتن شعر شیر، یعنی گرچه که اون شعر اون جانور درنده و این شیر این خوراکی در نوشتن میفرماید در نوشتن، فقط در نوشتن شبیه هم هستند اما در تلفظ متفاوتن. خیلی زیبا تلفظ متفاوت این را برده. ما به این میگوییم در سنت ادبی یه مجهول که در گویش لوری وفور دیده میشه، در بسیاری دیگه از مناطق گویشی همینطور، همونطور که گفتم از جمله خراسان، مناطق مرکزی، بخش گویش‌های گیلکی و غیره. افسون بر اون در لوری ما یک گونه واکه یعنی حروف صدادار دیگه داریم، گونه پیشین شده. براتون توضیح میدم این یعنی چی. خیلی راحت میشه با توسل به زبان ترکی توضیحش داد. ما در ترکی یک جور او خاص داریم، مثلا میگوییم گوزل، این او رو میبینید لبگرد میشه و به سمت جلو میاد. اصطلاحا در زبان شناسی میگویند پیشین شده. این واکه های پیشین شده در لوری هستند، دیده میشن و در واژه های بسیاری وجود دارن. من نمید واژه تل به معنای پیشانی یا هفتی به معنای خامید. همینطور واکه های مرکب، یعنی او، واکه مرکب او مثلا، خود واژه او اصلا به معنای آب، اینها به وفور دیده می شده که البته برخی از اینها نتیجه وقوع فرایندهای آوایی و فرایندهای واژه هستند. یک همخوان خاصی دیگه که در لوری وجود داره که در فارسی منسوخ شده، یک گونه همخوان ده هست. ببینید گونه پسگامی ده، حالا به لحاظ زبانشناسی براتون مثال میذارم، مثلا واژه های دونی به معنای همون دانی هست، این ده پسگامی شده و در واقع به شبیه ده تلفظ میشه. یا واژه رود به معنای رود، یعنی هم فرزند هم رود رونده. نون قنه هم که وجود داره پرکاربرد هست و اصولا در پایان هجا، مثلا واژه فنگ. یا سه در واژه قسیون به معنی استفراغ. یا یک جور ره خاص هست در گونه های لوری شمالی دیده میشه، یک جور انگار تکرار و لرزش در ره هست. اگر بخوام براتون توضیح بدم، مثلا تو واژه براتون مثال بزنم، واژه کر به معنای پسر، کر به معنای پسر. یا یک جور وی شبیه وی علوی و ویلان در این واژه هم دیده میشه. از تحولات آوایی براتون گفتم در برنامه های پیشینمون در زبان های لوری بختیاری، این برنامه هم در زبان لوری شمالی خواهم گفت. به طور فزاینده و قانونمندی اصولا همخوانها یا حروف بی صدا از پایان یک واژه حذف میشن. مثلا مثال میزنم، حذف د پایانی پس از واکه، مثلا واژه چی؟ واژه چند به معنای چند، چند روز، چند. ببین د رو نمیگن، گرچه خب در فارسی محاوره هم ممکنه این د شنیده نشه، در بسیاری گویش های دیگر، ولی از ویژگی های آوایی است که و دگرگونی های آوایی که به طور قانونمند و نظاممند در این زبان روی میده. واژه زو به معنای زود، یا دو به معنای دود، دا به معنای داد، دید، دی به معنای دید. یکی دیگر هم حذف ت هست. اصولا ت از خوش همخوان سه ت، همونطور که گفتم دو تا همخوان که کنار همیان، حذف میشه. مثلا دست، یعنی همون دست، زمستو، زمستون. ببینید ت دیگه شنیده و خونده و اصلا نوشته نمیشه، بلکه تبدیل به سه میشه و گاهی اصلا حذف میشه. ده رو گفتم حذف میشه. در جاگاه های مختلف اصولا ما ده رو در زبان لوری ده حذف میشه، مثلا دنون، دندان. یا زنه، واژه زنده. ببینید این ده حذف شده و همخوان مضاعف داریم، یعنی همخوان کناریش مضاعف شده، نه مشدد شده. از حذف همخوان پایانی خیلی رایج هست در فارسی، نه در پایان واژه حذف میشه. مثلا در لوری میخوام مثال بزنم، در قیاس با فارسی شیری به معنای شیرین، یا جو به معنای جان، نو به معنای نان. یک ویژگی مهم دیگری که در لوری وجود داره و خیلی دیگر از زبان‌های ایرانی هست، تبدیل به و یا و هست. در بیشتر بافت‌ها این اتفاق می‌افته. در همه قسمت های واژه، جایگاه های مختلف، پایانی، آغازی و میانی. مثلا واژه آوادی به معنای آبادی مشخصه، همون واژه رایج او به معنای آب، یا مثلا رایج تر از همه که خیلی همینجا مثال میزنن گو به معنای گاو. ببینید یک فرایند آوایی است، اینها به هم تبدیلن، و به 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 و اینها به یکدیگر قابل تبدیلن. بنابراین ویژگی آوایی یک زبان است، نه که در ساختار مختلف میگوییم فلانی لهجه لوری داره یا فلانی لهجه اصفهانی داره، فلانی لهجه کرمونی داره مثلا. بله، یعنی اینکه ویژگی های آوایی خاص خودشون رو دارن، هنر زبان اونهاست که واکه ها، همخوان ها، حروف صدادار و حروف بی‌صدار رو به شیوه خودشون تلفظ میکنن، با ساختمان هجایی خودشون تلفظ میکنن، با ساختار هنجری خودشون تلفظ میکنن. این شاخص بودن یک زبان رو، یک گویش رو، هر اصطلاحی که برای اون بنهیم نشون میده که ساختار آوایی خاص خودش رو داره، فرایندهای آوایی خاص خودش رو داره. و حتی از فرایندهای و قواعد آوایی جهانی که در همه زبانها یا در بیشتر زبانها ممکنه یکسان باشن پیروی میکنه، که اینها پس تشکیل ویژگی های آوایی از دید ما با اصطلاح تخصصی علمی و با اصطلاح مردمی مثلا لهجه یک منطقه خاص رو میده. یک ویژگی خیلی مهم و قشنگ دیگه تو لوری وجود داره که اصلا باعث شیرین شدن و بامزه شدن زبان لوریه، که اون اینه که او به ای تبدیل میشه. البته در زبانهای دیگری هم هست، به ویژه مثلا در مرکز ایران، مثلا در همین ابوزیدآباد که بارها ازش مثال زدم. مثلا واژه دور به معنای دیره، دیر زمانیست. چرا؟ چون دیر ای داره دیگه، ای به او تبدیل شده. یا رایج‌ترین واژه در اون فیلم معروف واژه خون رو خین میگن، در اون فیلم معروف، خدای من گوشت ببرم خیم بیاد، روزی روزگاری، در اون فیلم معروف روز، ببین اون یک گونه از لوری رو میخواست بگه، حالا شاید هم مثلا ایلو توایف دیگه هم بودن، ولی این فرآیندها آوایی رو نشون میده که میشه لهجه یا ویژگی های آوایی. زانو، زونی، ای او به ای تبدیل شده. داری یعنی دورو، دارو. این ای و او به یکدیگر قابل تبدیل، ویژگی شاخص در زبان لوری هست. همینطور دگرگونی خباهه، مثلا هونه، خونه. خود واژه هین در مناطق بومی تر به معنای خون، یعنی افسون بر این که او به ای تبدیل شده، خه هم به ه تبدیل شده. یه شعر معروف لوری از خیلی من شنیدم، از رسانه ها بخش میشه، که بارون بارون بارونه، هی دستت و به دستم بریمون سی هونه، یعنی بریم سمت خونه. ببینید تمام، با این که این شعر خیلی فارسی شده و این رو افراد بسیار زیادی خوندن و عمدتا هم دیگه اون لهجه و گونه و گویش لوری رو فراموش میکنن، ولی با این حال ببینید اینقدر جزء ویژگی های ثابت آوایی این زبان هست که همچنان باقی مونده، خونه، هونه. یه ویژگی مهمی دیگه داریم از در زبان لوری که ساختمان آوایی این زبان رو تشکیل میده، عرض کردن درباره خوش همخوان بهتون توضیح دادم، وقتی که دو حرف بی صدا کنار هم بیاد، مثلا حروف بی صدا خره ایرانی باستان در این گویش به ر و گاهی به ل تبدیل میشه. خب واضحه که ر و ل خیلی به هم تبدیل میشن، دیوال دیفال، سوراخ سولاخ، در خیلی گویش ها وجود داره. حالا در لوری یک گام به زبانهای کهن نزدیک تر شده، یعنی اون ویژگی رو از اصل ایرانی باستان خودش گرفته. تل به معنای تلخه که تخره ایرانی باستان بوده، یا سر، سر به معنای سرخه که سخره ایرانی باستان بوده. ببینید تخره، خیره، خه حذف شده و ره تبدیل به له شده. دو تا فرآیند آوایی مهم تاریخی که ندونستن اون خب باعث میشه که ما هم در تلفظها هم در شناخت یک زبان به مشکل بر بخوریم. یک خوش همخوان مهم دیگه داریم که از ویژگی های بارز زبان لوریست و اون فوته. وقتی که فوته کنار هم میان، فوته ایرانی باستان در لوری به ت تبدیل شده. یعنی چی؟ یعنی فش حذف شده، اولیش حذف شده، دومیش حفظ شده. مثلا واژه گفت هست گوت، واژه رت رتم و سرا رتم، بله رتم یه شعر معروف هست باز، رتم و سرا به لب جوی، دیم دست می شست سوز چش جوی، اگه درست خونده باشم که فکر کنم درست خوندم، رتم و سرا این رفتم به صحرا، از خوش همخانه فته فه حذف شده. و یک فرایند دیگه که مثالهای خیلی خوبی براتون توش دارم و یه چند تا مثال خوشمزه هم هست که یک تحولات آوایی خیلی مهم رو نشون میده در لوری بختیاری، اون یه اوستایی یا یه زبانهای باستانی ایرانی از جمله اوستایی به ج تبدیل شده. مثلا واژه یمه اوستایی تبدیل شده به جم یا جمو یا جمع در لوری، با هر سه تا تلفظ وجود داره، به معنای دوقلو، به معنای همزاد. این واژه در واژه این سر در واقع بهتر بگم این ریشه در واژه های جمشید به معنای همزاد نور هم وجود داره. جمشید از پادشاهان اساطیری ایران در باور ایرانی که در شاهنامه هم آمده نامش، و اصلا دوره جمشید دوره درخشش و طلایی و عصر اطلاع تمدن ایرانی است و همین دلیل نام جمشید رو بر اون دوران گذاشتن، یعنی همزاد با نور، همزاد با خورشید. جم به معنای همزاد یا دوقلو، شید هم که همون خورشید است. تحول ج به ی از تحولات جهانی آوایی است. مثلا در واژه بنیامین و بنجامین، یوسف و جوزف، یاسمن و جازمین که با این تلفظهای غربی هم وجود داره. اون مثال مثل خوشگله چی بود؟ احتمالاً دفعات پیش هم اگر بیننده برنامه ما بودید این رو شنیدید. یه تخمه خوشمزه خیلی معروف داریم به نام تخمه، چی بهش میگیم؟ ژاپنی. این تخمه ژاپنیه، اصلا نه مال ژاپنه، نه اصلا کشور ژاپن از وجودش خبر داره، ما به نامشون ثبت کردیم. این میدونید چی بوده؟ این ژاپنی بوده، توی مرحله عقب‌تر ژاپنی بوده. ژاپنیه چی بوده؟ یابانی بوده. یابان کجاست؟ همینجا نزدیک دماوند خودمون، منطقه است به نام یابان که هندوانه بومی داره گویا، که تخمه این هندوانه بومی تخمه یابانی بوده. در تحولات آوایی گفتم این یه به جه تبدیل میشه، مثل یوسف و جوزف. یابان شده جابان. این جابان رو به هم به په تبدیل میشه دیگه. کم کم تو لهجه تهران و جاهای منطق مرکزی ایران مانند مثلا اصفهان به هم به په تبدیل شده، شده ژاپن. بعد درس خونده ها یه ذره با سوادتر شدن، فکر کردن مام باباشون دارن اشتباه تلفظ میکنن، اومدن ژاپن اونها رو درست کنن، گفتن نه این ژاپن نیست، ژاپنه. تقصیری هم نداشتن. جوجه هم به هم تبدیل میشه. من یادم اون موقع مثلا گفتن چادر جوجت، بعد یه عده میگفتن چادر جوجت، این جوجه هم به هم دیگه تبدیل میشه دیگه. در نتیجه سرنوشت این تحولات آوایی و تاریخی ببینید چقدر مهمه. سرنوشت به اینجا رسید که تخمه یابانی ما رو تبدیل کرد به تخمه ژاپنی، و خب همه فهم کنن که این یه چیزی ژاپنی و از ژاپن میاد، اونجا هم اصلا از روش خبر ندارن. حالا مثل عکس کوه دماوند ما که عکس دماوند رو میگرفتن برای جذب گردشگر، به جای نمیکه کوههای ژاپن جا میزدن. خیلی جالب بود. این هم از تخمه ژاپنی که خودمون دستی دستی بهشون دادیم با وجود نشناختن تحولات آوایی. خب من این برنامه رو تموم میکنم در همین نقطه، و در برنامه بعدی گویش و زبان، بهتر بگم زبان چون به طور کلی میخوام حرف بزنم، زبان لوری رو ادامه میدم و میپردازم به لوری کهکیلوه و بایر احمدی. بدرود، ایام بکام. بدای نامت ای خاکم وطن، دارم ندارم نفاسودگن، مرک هزار ایمای جیانم. خدای نامت بود، خدای نامت بود تمام گیانم. هزار دشمن شود کمیرو، نمی‌تونی دلت خمیرو، نمی‌تونی.
مال فلسطین تا نیرها چنه شدید شادیمه همت من خنه شدید شادیمه همت من خنه مرد هزار ایمای جیانم
شنونده های خوب و همراه، با همراهی شما گم شده در مهر رو شنیدیم در پیرامون گویش های زبان فارسی و امیدواریم که امشب هم تونسته باشیم بخش کوچکی از زبان های لهجه های محلی زبان فارسی رو خدمتتون معرفی و آشنایی داده باشیم. میخواییم که در این بخش برنامه آشنا بشیم با متون کهن فارسی و با دستنوشته های ارزشمندی که تا امروز شاید نگاه دقیقی به اونها نینداختیم، آشنا بشیم و نگاه تخصصتری به متون فارسی کهن داشته باشیم و بیشتر بیاموزیم تا سر زلف سخن رو.
سر زلف سخن
را به پای دار آوردند، نعوذ بالله من قضاء سو، و دو پیک را ایستانیده بودند که از بغداد آمدند و قرآن خانان قرآن می خواندند. حسنک را فرمودند که جامه بیرون کش. وی دست اندر زیر کرد و ازار بند استوار کرد و پایچه های ازار را ببست و جبه و پیراهن بکشید و دور انداخت با دستار و برهنه با ازار به ایستاد و دستها در هم زده، تنی چون سیم سفید و رویی چون صد هزار نگار، و همه خلق به درد میگریستند. خودی روی پوش آهنی بیاوردند عمدن تنگ، چنان که روی و سرش را نپوشیدی، و آواز دادند که سر و رویش را بپوشید تا از سنگ تباه نشود، که سرش را به بغداد خواهیم فرستاد نزدیک خلیفه. و حسنک را همچنان می داشتند و او لب می جنبانید و چیزی می خواند تا خودی فراختر آوردند. و در این میان احمد جامدار بیامد سوار و روی به حسنک کرد و پیغامی گفت که خداوند سلطان میگوید این آرزوی توست که خواسته بودی، و گفته که چون تو پادشاه شوی ما را بردار کن، ما بر تو رحمت خواستیم کرد، اما امیرالمؤمنین نوشته است که تو قرمطی شده ای و به فرمان او بردار میکنند. حسنک البته هیچ پاسخ نداد. پس از آن خود فراختر که آورده بودند سر و روی او را بدان بپوشانیدند. پس آواز دادند او را که بدو، دم نزد و از ایشان نیندیشید. هر کس گفتند شرم ندارید، مرد را که می بکشید به دو بدار برید، و خواست که شوری بزرگ به پای شود. سواران سوی عامه تاختند و آن شور بنشاندند و حسنک را سوی دار بردند و به جایگاه رسانیدند. بر مرکبی که هرگز ننشسته بود بنشاندند و جلادش استوار ببست و رسنها فرود آورد و آواز دادند که سنگ دهید. هیچ کس دست به سنگ نمی کرد و همه زار زار می گریستند، خاصه نشابوریان. پس مشتی رند را سیم دادند که سنگ زنند و مرد خود مرده بود که جلادش رسن به گلو افکنده بود و خبه کرده. این است حسنک و روزگارش و گفتارش رحمت الله علیه. این بود که گفتی مرا دعای نشابوریان بساخت و نساخت. و اگر زمین و آب مسلمانان به قصد بستد، نه زمین ماند و نه آب، و چندان غلام و اسباب و زر و سیم و نعمت هیچ سود نداشت. او رفت و این قوم که این مکر ساخته بودند نیز برفتند، رحمت الله علیهم. و این افسانه است با بسیار عبرت، و این همه اسباب منازعت و مکاوهت از بحر حطام دنیا به یک سوی نهادند. احمق مردا که دل در این جهان ببندد، که نعمتی بدهد و زشت باز ستاند. و حسنک قریب 7 سال بردار بماند، چنان که پایهایش همه فرو تراشید و خشک شد، چنان که اثری نماند تا به دستور فرو گرفتند و دفن کردند، چنان که کس ندانست که سرش کجاست و تن کجاست. و مادر حسنک زنی بود سخت جگرآور. چنان شنودم که 2-3 ماه از او این حدیث نهان داشتند، چون بشنید جزعی نکرد، چنان که زنان کنند، بلکه بگریست به درد، چنان که حاضران از درد وی خون گریستند. پس گفت بزرگا مردا که این پسرم بود که پادشاهی چون محمود این جهان بدو داد و پادشاهی چون مسعود آن جهان، و ماتم پسر سخت نیکو بداشت و هر خردمند که این بشنید بپسندید. به نام خدا و با سلام، معصومه حاجی‌زاده هستم، پژوهشگر فرهنگستان زبان و ادب فارسی. توصیف زیبایی که از رخدادی تاریخی شنیدید نمیتونه خالقی جز بیهقی داشته باشه. اولفضل محمد ابن حسن بیهقی، دبیر و مورخ دوره غزنوی در ده حارث‌آباد بیهق در حدود سال 385 قمری ولادت یافت. در سن 27 سالگی به خدمت دیوان رسالت سلطان محمود غزنوی به ریاست بونصر مشکان درآمد. چنان از خود امانت و درستی و شایستگی نشان داد که بر محتوای تمامی نامه‌ها و احوال و اخبار آگاهی می‌یافت. بیهقی در واپسین سالهای عمر خود که در عهد امیری ابراهیم ابن مسعود بود، تمام وقت به تألیف کتاب خیش مشغول بود. وی که مورخی است با جهان بینی مستقل و اهل اخلاص و اعتقاد، همه ساعات بیداری و فراغت خود را در اندیشه کار بزرگ خیش می گذراند و هدفش نگاشتن تاریخی بود که در سینه روزگار بماند. آرزوی وی محقق شد و کتاب ارزشمند بیهقی، یعنی تاریخ بیهقی، که گزارشی است تفصیلی از وقایع زمان سلطنت مسعود غزنوی حاصل شد. اثری گرانسنگ که نمودار کمال دانش و بینش و هنر نویسندگی مؤلف خود است. بخش عمده کتاب به نام‌های تاریخ ناصری، تاریخ آل محمود و جامع التواریخ از میان رفته و بیهقی خود از کتابش با عنوان مقامات محمودی و تاریخ یمینی یاد کرده که مربوط به بخش‌های مفقود شده کتابه و به تعبیر خودش تاریخ سال‌های امیر محمود بوده. اونچه از این تاریخ ارزشمند در دست ماست با بخش‌های از جلد 5 آغاز میشه و تا پایان جلد 10، یعنی چیزی حدود 1/6 کتاب هستش. محدوده وقایع کتاب از نظر تاریخی از شرح حوادث بعد از مرگ محمود تا فرار سلطان مسعود به هند به اضافه باب خوارزم از وقایع ایام سلطان محموده. بیهقی در این کتاب نه تنها به مهمترین حوادث تاریخ غزنویان اشاره میکنه، بلکه بسیاری از حوادث ایران بعد از اسلام رو هم در کتاب خودش آورده. تا تاریخ بیهقی نسبت به دیگر متون هم دوره مؤلف و پیش از اون در دقت و زیبایی کار مؤلف بیماننده و او روشی دقیق و سبکی زنده و جامع در تاریخ نگاری برگزیده که قبل از اون وجود نداشت. بیهقی از دوران جوانی هر کجا نکته جالب و درخوری میدیده در تقویم همون سال یادداشت میکرده. وی کتب تاریخی معتبر رو مطالعه نموده و اون چیزی که دیده و شنیده بر خوانده های خودش افزوده و نظرش درباره اخبار گذشته اینه که اخبار گذشته رو باید از کسی شنید که راستگو باشه و یا اینکه اخبار گذشته رو در یک کتابی بخونیم، اما بیشتر حوادث رو او خودش به چشم دیده. از ذکر ساعت و روز دقیق رخ داده حوادث میتونیم به میزان دقتش پی ببریم. از طرف دیگه حتی حوادث فرعی و کم اهمیت هم با جزئیات کامل و به تفصیل ذکر کرده که از ویژگی‌های منحصر به فرد نوشته‌های بیهقی. متن بیهقی برای خواننده بسیار جذاب و شیرینه که علت اون ذکر جزئیات و علت‌یابی رویدادهاست. به باور پژوهندگان و اهل فن تاریخ نگاری وی شیوهی دقیق و علمی رو در نگارش تاریخ به کار برده. درباره تکمیل کتاب خودش چنین می نویسه بیهقی که مرا چاره نیست از تمام کردن این کتاب تا نام این بزرگان بدان زنده ماند و نیز از من یادگاری ماند که پس از ما این تاریخ بخوانند و مقرر گردد حال بزرگی این خاندان که همیشه باد. بیهقی در کتاب خود به ارزیابی کردار نیک و بد و رفتار شایسته و ناشایسته کارگزاران دولت غزنوی، حتی رفتار سلطان میپردازه و هر کسی رو که لازم میدونه مورد انتقاد قرار میده. حتی در بخشی از کتاب خودش رو به باد انتقاد میگیره یا در جای دیگه پس از اینکه از نیکی‌های استاد خودش بونصر مشکان سخن میگه به لجاجت اونم اشاره میکنه. و در جای جای کتاب سعدیوار خود کامگان رو به خاطر ریختن خون بیگناهان و ستم کردن سرزنش میکنه. به عنوان مثال در بخشی میگه و ندانم تا این نوخاستگان در این دنیا چه بینند که فراخیزند و مشتی حطام گرد کنند و از بحر آن خون ریزند و منازعت کنند و آنگاه آن را آسان فرو گذارند و با حسرت بروند. یافتن متنی برای مقایسه با تاریخ بیهقی بسیار دشواره، اما برخی شاهنامه فردوسی رو قابل مقایسه با این اثر میدونن. اگه بخوایم این دو تا اثر ارزشمند رو با هم مقایسه بکنیم میتونیم بگیم که هر دو پیش از تألیف، یعنی هم فردوسی و هم بیهقی پیش از تألیف مقدمات کار و اطلاعات رو گردآوری کرده بودن. هر دو در عمر 85 ساله خودشون تنها یک اثر خلق کردن و تا واپسین لحظات به تکمیل همون اثر همت گذاشتن. هدف هر دو روایت اوج، دوران اوج و حضیض دوره‌ای از تاریخ باشکوه ایران بوده. و اما اهمیت این کتاب برای یافتن اطلاعاتی درباره فلسفه سیاسی ایران تاریخ بیهقی بیش از سیاست نامه میتونه مفید باشه. برای تحلیل مسائل اجتماعی عصر مؤلف و شناخت جامعه عصر غزنوی متنی ارزشمند و کمتر نکته‌ای از زندگی مردم اون روزگار که از چشم مورخ پنهان مونده باشه، مانند جشن نوروز، ماه رمضان و عید کردن، مراسم جشن مهرگان، روش معالجه برخی بیماری‌ها، رسم خلعت دادن و خلعت پوشیدن و مانندان. از نظر جغرافیایی نیز برای روشن کردن مسائل مجهول جغرافیایی قدیم بسیار این کتاب ارزشمنده. متن کتاب حاکی از توانایی مؤلف در انتخاب و بکارگیری کلمات فارسی و عربیه. ویژگی ممتاز این متن ایجاز و اجتناب از حشو و زوایده و نزدیک کردن نوشتار به گفتار از دیگر ویژگی‌های ممتاز متن بیهقیه. شیوه نویسندگی وی رو میتونیم در حد نثر مرسل عالی بدونیم و به باور سبک شناسان و محققان ادبی ایران و جهان تاریخ بیهقی متعلق به دوره دوم بالندگی نثر فارسی است. از جمله واژه‌های زیبایی که در این متن به کار رفته میتونیم آرامگونه، ایمنگونه، خدایگان، گرمگاه و نیم دشمن اشاره کنیم. و میتونیم بگیم که هیچ کس به اندازه بیهقی معنی تاریخ رو درست نفهمیده و بر آداب تاریخ نویسی واقف نبوده. بیهقی با تفصیل پردازی و چهره سازی های دقیق تاریخی زنده